ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 در سطح معاونان وزرای خارجه ادامه پیدا می‌کند. یک مقام قضایی از تایید بخش عمده‌ای از حکم محمد رضا رحیمی در دیوان عالی کشور خبر داد. وزارت ورزش از بازداشت برخی افراد دارای مسئولیت در حوزه ورزش خبر داد. مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی امروز یک شنبه در سطح معاونان وزرای خارجه ادامه پیدا کرده است. این نشست در محل نمایندگی دائم اتحادیه اروپا در شهر ژنو سوئیس برگزار می شود. پیش از برگزاری این نشست، وانگ چون، مدیر دفتر کنترل تسلیحات وزارت خارجه چین که مذاکره کننده ارشد این کشور در این مذاکرات است، به رادیو فردا گفت که دستیابی به توافق نظر مهمترین اولویت در این مذاکرات است و در این مرحله از نظر پکن دستیابی به یک متن مشترک در اولویت نخست نیست. بیشتر گزارش‌های منتشر شده بود که ایران و 6 قدرت جهانی در این دور از مذاکرات در پی دستیابی به یک متن مشترک برای تدوین اصول توافقی سیاسی هستند. سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران می‌گوید بخش عمده‌ای از حکم صادر شده برای محمد رضا رحیمی، معاون اول پیشین محمود احمدی نژاد، در دیوان عالی کشور تایید شده است. محسن افتخاری روز یکشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت که پرونده آقای رحیمی بعد از رسیدگی در دیوان عالی کشور و تایید بخش عمده‌ای از حکم دادگاه بدوی به دادگاه‌های کیفری استان تهران ارجاع شده است. آقای افتخاری اشاره ای به جزئیات حکم صادره در دیوان عالی کشور نکرد، اما گفت سخنگوی قوه قضاییه در این باره اطلاع رسانی خواهد کرد. غلام حسین محسنی اجرایی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، شهریور ماه امسال از محکومیت محمد رضا رحیمی به حبس و جزای نقدی خبر داده بود. وزارت ورزش و جوانان ایران در اطلاعیه‌ای از بازداشت تعدادی از افراد متخلف و دارای مسئولیت در حوزه ورزش خبر داد. در این اطلاعیه به اسامی، سمت و اتهام افراد بازداشت شده اشاره ای نشده، اما گفته شده زمان بازداشت آنها هفته گذشته بوده است. در همین حال رضا حسنی خو، مدیر کل دفتر مرکزی حراست وزارت ورزش و جوانان، در گفتگو با سایت این وزارتخانه افراد بازداشت شده را 3 نفر عنوان کرده و گفته یک نفر از آنها از حوزه ستادی وزارتخانه بوده و 2 نفر دیگر خارج از مجموعه مدیریتی ورزش ولی مرتبط با آن بودند. وزارت ورزش و جوانان بازداشت این افراد را در جهت سالم‌سازی محیط ورزش عنوان کرده است. میلیون‌ها نفر در مراسم عشای ربانی با حضور پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان در مانیل پایتخت فیلیپین حضور یافتند. مقامات محلی شمار حاضران در مراسم را که در هوایی بارانی در پارک مرکزی شهر مانیل برگزار شد حدود 6 میلیون نفر تخمین زده‌اند که رکورد تازه‌ای محسوب می‌شود. پاپ فرانسیس در این مراسم خواستار توجه همگان به جوانان و کودکان شد و گفت نباید اجازه دهیم امید جوانانمان دزدیده شود و آنها را به زندگی در خیابان‌ها محکوم کنیم. مقامات نظامی کردستان عراق میگویند گروه خلافت اسلامی دست کم 350 نفر از اسیران ایزدیش را آزاد کرده است. به گفته این مقامات اکثر افراد آزاد شده شامل افراد پیر، معلول، بیمار و تعدادی از نوزادانی میشوند که بیماری شدید دارند. گروه خلافت اسلامی این افراد را در شهر تلعفر در شمال عراق اسیر کرده بود. گفته شده افراد آزاد شده روز یکشنبه نزدیک اربیل تحویل مقامات کردستان عراق شدند. و وزیر کشور ایران طی حکمی محمد حسین مقیمی را به عنوان معاون سیاسیش انتخاب کرد. خبرگزاری های ایران گزارش دادند که آقای مقیمی پیشتر استاندار استانهای مرکزی، کرمانشاه و خوزستان و نماینده مردم خمین در مجلس بوده است. بانک جهانی رتبه اعتبار اقتصادی ایران را در گزارش سال 2015 خود کاهش داده است. فهیم خضرایی‌دری در گفتگو با احمد علوی اقتصاددان از سوئد درباره دلایل و پیامدهای این تنزل جایگاه پرسیده.
متغیرهای اقتصادی و عوامل اون و به خصوص در سطح کلان رو نمیشه دقیقاً پیش بینی کرد و به زبان اقتصاد سنجی این متغیرها جز متغیرهای نامتعین هستند، چون عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و روانی بسیاری در تعامل با یکدیگه مسیر این متغیرها رو دائما تغییر میدن. بنابراین اعتبار این برابرتها بخصوص در مورد کشورهای همچون ایران که کیفیت و دقت نظام آماری هم پایینه محدوده. خب در مورد کشورهای پیشرفته البته که ثبات سیاسی اقتصادی دارن و نظام آماریشون بهتر از ایرانه، اعتبار این پیشبینی ها بیشتر میشه. مقایسه میان پیشبینی و عملکرد اقتصاد ایران مؤید این مطلبیه که من میگم. همطور که تاریخ اقتصاد ایران نشون میده، همیشه یک شکافی وجود داره، یک ناهماهنگی وجود داره میان اون چیزی که دولت مردان یا فرضاً مؤسسات پیشبینی کردن یا وعده دادن و اون چیزی که محقق شده و عمل کرد.
خب اینجا باید پرسید که چرا، چه دلایلی باعث شده که بانک جهانی تجدید نظر بکنه در اعتبار ایران و رشد اقتصادی ایران و بخواد که کاهش بده برآورد خودش رو از رشد اقتصادی در ایران؟
رشد اقتصادی در ایران رانتی و وابسته به درآمدهای بادآورده نفتیه. وقتی درآمدهای نفتی افزایش پیدا میکنه، سرمایه گذاری دولتی و به دنبال اون بخش خصوصی هم سرمایه گذاریش رو افزایش میده و رشد اقتصادی شدت میگیره. بالعکس با کاهش درآمدهای نفتی دولت نمیتونه این تزریق پول رو ادامه بده و بنابراین این رشد رانتی و نفتی کاهش پیدا میکنه. در شرایط فعلی که درآمد و بازار نفت به هر حال زیر فشار قرار داره، طبیعیه که دست دولت برای تزریق دلار نفتی به اقتصاد ایران به هر حال بسته شده، محدود شده درآمدهای ارزی ایران و سرمایه گذاری دولتی و به تبع رشد اقتصادی کاهش پیدا میکنه. اثر کاهش دلارهای نفتی در شرایط تحریم و انجماد دارایی‌های خارجی ایران البته بیش از شرایط عادیه. بنابراین اگر در شرایط دیگه‌ای بودیم که این تحریم‌ها وجود نداشت، شاید کاهش درآمدهای نفتی تأثیرش محدودتر.
و اما آقای علوی، پرسش که اینجا وجود داره اینه که حالا چه پیامدی خواهد داشت این کاهش اعتبار برای اقتصاد ایران و همطور برای شاخص‌های اقتصادی، برای فعالیت‌های اقتصادی در کشور؟
خود انتشار این گزارش داره تأثیر منفی روانی بر روی بازدهگران اقتصادی و ضد انگیزه خواهد بود برای سرمایه گذارانی که با وعده های دولت به فعالیت در بازار ایران چشم دوخته بودند. این اثر روانی البته دارای پیامدهای حقیقی هم خواهد بود و با عقب کشیدن سرمایه گذاران و کاهش سرمایه گذاری طبیعیه که اون تعهد دولت برای خروج از رکود به زیر سوال خواهد رفت. در صورتی که این پیشبینی ها که از طرف بانک جهانی مطرح شده محقق بشه، خب طبیعیه که این رکود فعلی تعمیق میشه و وعده دولت در واقع محقق نخواهد شد.
توضیحات احمد علوی اقتصاددان از سوئد را میشنیدید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید اگر پول بابک زنجانی به خزانه دولت برنگردد، روسیاهیان برای کشور باقی خواهد ماند. اسحاق جهانگیری همچنین گفته دست‌های پشت پرده پرونده بابک زنجانی باید روشن شود. بیشتر بشنوید در همین باره از وحید پوراستاد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران با اشاره به سیاست دولت محمود احمدی نژاد در سپردن فروش نفت به بخش خصوصی میگوید اگرچه این وعده از سوی دولت دهم اعلام شد، اما هیچگاه به بخش خصوصی واقعی فروش نفت سپرده نشد و حتی 2,700,000,000 دلار کشور در اختیار فردی به نام بابک زنجانی قرار گرفت که معادل این پول یا نفت به او دادن یا پول دادن که بین پیمانکاران فروش نفت توزیع کند. معاون اول رئیس جمهور میگوید اگر پول بابک زنجانی به خزانه دولت برنگردد، به تعبیر او روسیاهی آن برای کشور باقی خواهد ماند، چرا که مردم منتظر هستند خبرهای بازگشت این پول به خزانه را بشنوند. آقای جهانگیری همچنین گفت تا این لحظه که نزدیک به یک سال از دستگیری بابک زنجانی میگذرد، چیزی عاید دولت نشده است. چندی قبل هم بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت حسن روحانی در یک برنامه تلویزیون ایران گفته بود بابک زنجانی نمیتوانست این پول را به تنهایی به دست بیاورد.
یه عده بردن و پولشو ندادن، قرارم نداشتن به نظر من اصلا پولشو بدن، اشتباه نکردن، یعنی عمدن اون تیم آقای بابک زنجانی که بردن میخواستن پولم ندن به نظر من. و اون خب یه مقدار اموال داره در ایران، قرار شده اموال داده بشه به دولت، ارزیابی بشه، ولی خب خیلی مبلغش کمتر از اون بدهی 8000 میلیارد تومانی است که ایشان به خزانه داره. دارایی‌هاش ایشان خیلی کم، خیلی کم در مقابل این پول اصلا چیزی نیست. 2 میلیارد و 700 بیشتر 2 میلیارد و 700 میلیون دلار پول بیت المال. تازه بعضی آقایون زبانشون یمتونی هم درازه، طلبکارم هستن، ما نجابت میکنیم حرف نمیزنیم، زبانشون هم درازه. چی یعنی چی پولا رو بردید؟ چون که تنها نبوده آقا، مگه میشه یه نفر تنهایی چنین کاری رو بکنه؟ مگه میشه یه نفر تنهایی چنین کار بزرگی رو بکنه؟ این اموال بیت المال تنهایی بخوره بره؟ مگه میشه؟ هرچی هم آرسن لوپن باشه مگه میشه؟
به گزارش روز شنبه خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی نیز همانند آقای نامدار زنگنه وزیر نفت میگوید مگر یک فرد چقدر میتواند به تعبیر او به عیش و نوش و خوشگذرانی بپردازد و 2 میلیارد و 700 میلیون دلار پول خرج کند؟ بنابراین این پول در جایی است که باید به بیت المال برگردد. آقای جهانگیری با بیان اینکه سوال دولت این است که این فرد چگونه وارد سیستم دولت شده و چطور درآمد دولت را تحصیل کرده است گفت اگر پاسخ این سوال مشخص نشود به طور قطع افراد دیگری در سیستم دولت و حکومت نفوذ خواهند کرد. چندی قبل هم حسن روحانی رئیس جمهور ایران درباره پرونده بابک زنجانی گفته بود
امیدواریم همه دستگاه‌های کشور بتونن این پول رو به بیت المال برگردانن، نه اینکه نفت خام دادن دست یک آدمی که ببرد بفروشد. لااقل یک محموله نفت خام ما بدیم ببره بفروشه، پولش بیاره بریزه، بعد امتحان پس بده، محموله دوم رقم بالا، حتی پول نقد هم به او دادن. یه وقتی 3000 میلیارد تومان بود دهنها باز مانده بود، 3000 میلیارد تومان. حالا این رقم 3000 نیست، حدود 9000 میلیارد تومانه و تازه ما مطمئن نیستیم که همش همین باشه، شاید چیزهای دیگری هم باشه که کشف بشه و به دست بیاد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران روز شنبه در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به اینکه بخش خصوصی ایران هیچگاه نمیتواند ساعتها با رئیس کل بانک مرکزی جلسه خصوصی داشته باشد، در حالی که بابک زنجانی ساعتها با رئیس کل بانک مرکزی در یک اتاق اختصاصی جلسه داشته است، این سوال را پرسید که چه کسی پشت بابک زنجانی بوده و دستهای پشت پرده باید روشن شود. روز شنبه محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی دولت محمود احمدی نژاد در گفتگو با خبرگزاری مهر به گفته های اسحاق جهانگیری درباره جلسه های اختصاصی بابک زنجانی با رئیس کل بانک مرکزی واکنش نشان داد و آن را کذب محض دانست.
به گزارش برخی منابع خبری بیش از 100 استاد دانشگاه در ایران در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس از سخنان نیمه تمام علی مطهری نماینده تهران در مجلس حمایت کردند. در این باره بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
یک هفته پس از سخنرانی ناتمام علی مطهری نماینده تهران در مجلس که پس از واکنش نمایندگان تندروی اصولگرا نیمه کار رها شد، 138 تن از استادان دانشگاه‌های ایران از خواست علی مطهری مبنی بر رفع حصر غیرقانونی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی حمایت کردند. آقای مطهری روز 21 دی ماه در صحن مجلس بار دیگر خواستار رفع حصر زهرا رهنورد و آقایان موسوی و کروبی شد. در این هنگام برخی نمایندگان با شعارهای مرگ بر منافق و مرگ بر فتنه‌گر سعی کردند آقای مطهری را از جایگاه سخنرانی به پایین بکشند، موضوعی که حتی به بروز درگیری فیزیکی نیز انجامید. حال روز شنبه 138 تن از استادان دانشگاه‌های ایران در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس با حمایت از خواست علی مطهری که همان رفع حصر است، ابراز امیدواری کردند که تدبیر رهبر جمهوری اسلامی و مسئولان قوای سگانه موجب ترمیم به گفته آنان زخم 5 ساله حصر بر پیکر ایران شود. 138 استاد دانشگاه ایران در نامه خود به علی لاریجانی خواستار پاسخگویی او در قبال حادثه روز 21 دی ماه مجلس شدند. به گزارش وبسایت کلمه در بخشی از این نامه آمده کسانی که به جای دفاع از حق درخواست برای رفع حصر خود با صور مختلف موجب تضییع آن شده و مانع ایفای وظیفه و مسئولیت نمایندگی می شوند، چگونه می توانند مردم ایران را نمایندگی کنند؟ زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، سه تن از رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 از زمستان سال 89 در حصر خانگی به سر میبرند.
گزارش بنیامین صدر رو میشنوید. آخرین اخبار رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید با آدرس radiofarda.com. همچنان با ما همراه باشید.